خداوندا، دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که میکنه پلک نمیزنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمیزنه. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره.
من فقره بعدی رو میخونم. لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایتون، کلما رفعت لهم علمان وزعت لهم علما. خداوند تبارک و تعالی اینجا از یک حقیقتی پرده بر میداره که آدم های مهربان با عاطفه و رحیم این حقیقت رو خیلی خوب درک میکنند. اونهایی که اسم رحمان و اسم رحیم درشون تجلی داره، عاطفه، مهربانی، مهربون بودن رو خوب یاد گرفتن و خوب هم بروز میدن، از وجودشون مهر و محبت تراوش میکنه، مظهر اسم رحمان و رحیم شدن، ثروت رحمان و رحیمی دارن، ثروت عطوف و رؤوف دارن، ثروت حنان و منان دارن. این آدم ها این رمزها رو خیلی خوب میگیرن و اگر این رمز رو بتونن در رابطه با خداوند تبارک و تعالی اعمال بکنن، اون موقع است که به یک خزانه بی پایان از کرامت‌های الهی وصل میشن. در این فرمایش حق تعالی، چون گفتم حرفای خیلی خصوصی و خیلی خودمونی بوده بین پیغمبر و خدا دیگه، یه معراجی بوده، یه جلسه خصوصی بوده، خدا بوده و پیغمبر دیگه محبوب ترین کس خدا پیش خدا بوده، طوری که دیگه اونجا مثلا با یا حبیبی و اسمای اینجوری هم دیگه رو خطاب کردن. حالا میرسیم جلوتر دیگه اصلا از اسمهای زمینی خبری نیست، اسمهای آسمانیست و خلاصه دل بده قلب بستون خدا و پیغمبر با هم گپ زدن. خود این گپ دوستانه، نوع رمزها و اطلاعاتی که خداوند توی این فرمایش ریخته خیلی نابه، خیلی خاصه. یعنی در واقع حدیث معراج انسانو از بسیاری از وقت تلف کردنها و سرگردنیها نجات میده. لازم نیست خیلی آدم بره کتاب بخونه، خیلی بره استاد ببینه، اگه فهمش خوب باشه این رمزها رو اگر بگیره برده. و نه تنها برده، به نظر بنده نه تنها برده، بلکه این از بقیه افراد هم سبقت میگیره. یعنی هم حدیث معراج به سرعت انسان اضافه میکنه، هم به انسان قدرت سبقت نسبت به دیگران میده، چون همش رمز داره، رمزهای خاص، کدهای خاص. میونبرترین راه ها رو خداوند توی این حدیث به پیغمبر گفته، میونبرترین راه ها رو گفته. حالا اینجا میگه اگه یه کسی اون مراحل رو طی کرد، چی بود مراحل رو بگیم؟ توکل، رضا، توکل، محبت، رضا، توکل، محبت، رضا، توکل، محبت، رضا، توکل، محبت. اهل اعتماد به خدا بود، از خدا راضی بود تو همه شرایط، اصلا نق و قر رو احساس بدبختی و احساس پوچی و اینکه تو مملکت خدا احساس بکنه داره بهش خیلی بد میگذره و نه به قول برات گفت جمال خودتو عشق است، یه کسی به خدا بگه خدای جمال تو رو عشق است، هر چی میخواد تو دنیا بشه بشه، ما تو رو داریم، ما مال تو هستیم، با تو رفیقیم، با تو صفا میکنیم، با تو دلشاد هستیم. یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلزز، نمیگه یا داوود و افرح بی، داوود شاد باش با من، نه میگه با من شاد باش، با من شاد باش، با من شاد باش. انحصار توشه، حس توشه، یعنی شادی تو با من بیار، با من شاد باش. بی اول خدا می، با من شاد باش. یکی از که عرضه داره با خدا شاد باشه و دل شاد باشه، این حوادث روزگار اصلا مچالش نمی کنه، اصلا بد اخلاقش نمی کنه، اصلا یه آدم بی ظرفیت، زود رنج، حساس و حسود و متکبر و بسیاری از بیماری هایی که علمای اخلاق میگن 20 سال 30 سال طول میکشه تا آدم اینها رو مداوا کنه از جهنمشون در بیاد. چون این جهنم خلق یه جوری هستش که وقتی شما نعوذ بالله میری تو آخرت، میفته انسان تو جهنم، مثلا جهنم حسادت، جهنم تکبر، جهنم فخر فروشیه، جهنم خودخواهیه. این خدا رحمت کنه امام رو، چند قرن آخرتی طول میکشه، چند قرن آخرتی که انسان وقتی وارد این جهنم خلق میشه از اون ورش در بیاد، تازه یه اخلاقشه، مثلا حسادت، مثلا حساسیت، مثلا غضب و عصبانیت، خیلی طول میکشه تا در بیاد. این معادلش تو دنیا اگه یه کسی بخواد زحمت بکشه، خب باید خیلی سال زحمت بکشه تا اون چند میلیون سال رو دیگه گرفتارش نشه، چند هزار سال و چند صد سال و چند صد هزار سال گرفتار جهنم نشه. خب ولی فرمول‌ها و قواعدی که خداوند در حدیث معراج میده اگه یه کسی رعایت بکنه، یک جا بسیاری از این جهنم‌ها، اگر نگم تمامش، یک جا بسیاری از این جهنم رو درش بسته میشه و خاموش میشه. یعنی آدم واقعا خیلی به انبساط میرسه، خیلی راحت میشه، انبساط میرسه، خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه.
با گریه ها میاد غم و حل کنه، نزدیک میشه تو منو بغل کنه، از آسمون خیلی پایین تره، درو که وا کنم خدا پشت دره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین بیشتر.
خیلی نمیخواد زحمت بکشه سالهای سال، اینجور که بعضی از علمای اخلاق میگن مثلا 25 سال طول کشیده مثلا یه حسادت از خودش برطرف کرده، و خب اینجوری باشه که یه عمر نوح میخواد آدم که دونه دونه این اخلاقها رو قلع و قمع کنه. آیا ما یه راه میانبر داریم که همش یه جا کنده بشه؟ میگه این راه میانبر همین مسیری هست که داره میگه، توکل، رضا، نسبت به خدا و محبت خدا. این که انسان خدا دوست باشه، رفیق شه با خدا، خدا دوست باشه، رفیق شه با خدا، خدا دوست باشه، رفیق شه با خدا، خدا دوست باشه. حالا شما نگاه کنید توی این رفاقت وقتی با هم صمیمی میشن، یعنی خدا نگاه میکنه که این بنده از سایر بنده ها فاصله گرفته، یعنی توی حالا بعدا میرسیم اصطلاحاتی که خدا به کار میبره در مورد پیغمبر، میگه اینجوری نباش، میگه بچه بازی نکن، به پیغمبر میگه، میگه مواظبش بچه بازی نکنی، گرفتار بچگی نشی. بچگی های اهل دنیا اینجوریه دیگه، ببین سر چه چیزایی با هم قهر میکنن، سر چه چیزایی آشتی میکنن، سر چه چیزایی خوشحال میشن، سر چه چیزایی ناراحت میشن. این از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامشان، با مسائل خیالی، توهمی، تعصبها، بچه بازی های دنیا. خداوند میفرماید که بپرهیز از این که انتکون مثل السبی. حالا میرسیم جلوتر. این که مثل بچه ها باشی، بچگی نکن پیغمبر، اون بچه نباشه. این همه طلاقهای زناشویی شما نگاه کنید، اختلافات خانوادگی، وقتی نگاه میکنیم این امور توهمیه. طلاقها توهمی، دلرنجیها توهمی، احساسهای بد و کاذب همه توهمی، همه توهمی. ناراحتیهایی که دارن، آرزوهایی که دارن، صده آرزوها مینمش بچه کنست. اگه خدا ببینه یه نفر بچه بازی نمیکنه دیگه، دست از بچه بازی برداشته، این خدا رو حریف دلش دونسته و واقعا روی رفاقت و صمیمیت با خدا حساب باز کرده تو زندگیش. میبینه میگه خدایا من اصلا میخوام چیکار کنم، به عشق تو خدایا، به عشق تو، با تو اینقدر دل شادم که اصلا از قید تمام این محبت های دنیایی میگذرم. یعنی چی میگذرم؟ یعنی به کسی محبت نمی کنم، اهل عاطفه نیستم. چون خوندیم جلسه گذشته، در کسی که اهل عاطفه نیست خیری هم نیست. لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، در آدمایی که الفت نمیگیرن و نمیذارن باشون الفت بگیری، اینجور آدم ها خیر ندارن. این چه نیست؟ معناش این نیست که من از محبت های دنیایی میگذرم، یعنی این نه، یعنی انگیزه های شخصی تو محبت دیگه برمیدارم، یعنی دوست داشتنم رو با خودم تنظیم نمی کنم، ببینم بچربه با من تنظیم بشه. اگه کسی منو دوست داشت، منم دوستش دارم، منو دوست نداشت، بخوام سر به تنش نباشه. و این اصل خیلی مهمیه که ما تو زندگی داریم. نه، من پدر، مادر، همسر، دوستان، فرزندان، کسای دیگه، هر کی رو دوست دارم، خدا به عشق تو دوستشون دارم. و این دوست داشتن خیلی بالاتر از دوست داشتن های شخصی هست. چون گفتیم دوست داشتن های شخصی، حیوانات هم دارن دیگه این دوست داشتن شخصی رو. دو تا حیوان که با هم ازدواج میکنن، چون اونا هم ازدواج دارن دیگه، بالاخره با هم جفت میشن، همدیگر انتخاب میکنن، زن و شوهر میشن، اینا هم علاقه های زن و شوهری توشون هست، علاقه های عاطفی هست، مادری، پدری، همسری. این که دیگه خیلی هنری نیست، این چیزی که الان ازش تعبیر به عشق زمینی میکنیم. عشق زمینی زمانی خیلی قشنگ میشه و اوج میگیره که از آسمون بیاد به زمین. یعنی چی؟ یعنی اصلا من برم کناری وسط و این دوست داشتن خیلی عالی میشه. آدم خودخواه میگن که یعنی چی؟ من برای خدا میخوام دوست داشته باشی، من برات عزیز باشم، تو منو به خاطر خدا دوست داشته باشی، که من اصلا این وسط حذف شدم دیگه چه ارزشی داره؟ میگه نه، تو اصلا حذف نمیشی، من تو رو با تمام حیثیت الهیت، با تمام حیثیت انسانیت دوستت دارم، یعنی به بلندای ابدیت من دوستت دارم، من اون حیثیت انسانی و ابدیت رو میبینم و اونجوری میپسندمت و اینجوری دوستت دارم. این خیلی قیمت داره، این خیلی قیمت داره، این خیلی قیمت داره. اگه این بیاد، عشق زمینی خیلی اوج میگیره، خیلی اوج میگیره. ما اگر با این نگاه بیایم سراغ عشق زمینی، وقت عشقایی مثل لیلی و مجنون و وامق و عذرا و خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد خیلی جلوه نداره، رنگ میبازه خیلی هاش. باید بیان برای این عشقا رمان بنویسن و ماجراها تعریف بکنن. ولی ما معمولا با خودخواهیامون عشقای خوب رو هم به لجن میکشیم، عشقای موندگار آسمانی و ابدی رو هم خرابش میکنیم. پای خودمون وسطه، نمیتونیم خودمون بگذاریم، اعتماد به خدا نداریم، به عشق خدا از خودمون بگذاریم، خودمون رو حس کنیم، خودمون رو حس کنیم.
نامهربونی با دلم نمی کنه، به هیچ قیمتی ولم نمی کنه، یه قطر عشقم و که می درخشه باز بهونه می کنه منو ببخشه باز. نامه مهربونی با دلم نمی کنه به هیچ قیمتی، دلم نمی کنه یه قطر اشکمو که می درخش باز بهونه می کنه منو به بخش باز.